السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 101 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. نوزدهمین نکته در مستحبات و نکته های مربوط به کفن، اهمیت کفن و چگونگی کفن کردن میت، استحباب نوشتن دعای تحلیل بر کفن است. منبع روایی این سخن کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 239. روایت این است: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ان جبرائیل نزل علی بهذا الدعاء من عنده تعالی. جناب جبرائیل این دعا را از جانب خدای متعال برای من پیغمبر آورد. و انه مکتوب علی قوائم العرش الی ان قال. این دعا بر پایه‌های عرش نوشته شده است. تا اونجایی که می‌فرمایند و من کتبه علی کفنه بکافورن، هر کس این دعا رو با کافور بر کفنش بنویسد، جعل الله قبره روضة من رياض الجنة و آنسه فيه. هر کس چنین کند، خدا قبر او رو باغی از باغهای بهشت میکند. و در قبر با او مأنوس خواهد بود. و سهل علیه حول منکر و نکیر. ترس از دو فرشته نکیر و منکر بر میت آسان می شود. و بعث الی قبره 70,000 ملک، 70,000 فرشته به سوی قبر او از سوی خدای متعال روان می شود. مع کل ملکن طبق علیه من ثمار الجنه. هر فرشته ای یه سبدی، یه طبقی از میوه های بهشتی دارد. و یبشرونه بالجنه. اینها میان با این وضع و او رو بشارت به بهشت میدن. و یفتحون له بابا الیها، یه دری رو براش به سوی بهشت میگشایند. و یوثق علیه فی قبره مدا بصره، قبرش رو تا اونجایی که چشمش میبینه وسعت میدهند. ولا یعذبه الله تعالی، و خدای متعال او را عذاب نمی کنه. الا انقال و یسمى دعاء التحلیل. حضرت توضیحات رو فرمودن تا اونجایی که فرمودن اسم این دعا دعای تحلیل است. این دو جایی که فرمودن که الا انقال، یعنی یه توضیحاتی در ادامه اون سخن اول که و انه مکتوب علی قوائم العرش هست، اینجا هم بلا یعذبه الله تعالی بعدش فرمایشاتی دارن، منتها این قسمتش که مربوط به در واقع کفن میت است اینگونه توضیح داده شده است به صورت مستقل. خب خود دعا حدود 2 صفحه هست، حالا 2.5 صفحه تقریبا. من یک قسمت کوتاهی از ابتدای دعا رو عرض می کنم، بزرگواران به عنوان به اصطلاح نشانه‌ای برای اینکه این دعا رو بعداً یا بیابند یا از بنده بخواهند که براشون ارسال بکنم و یا بالاخره سرچ کنن ببینن میتونن ببینن یا نه، یا اگر دعا دستشون آمد بتوانند ببینن که این همان دعاست یا نه. قسمت اولش رو من براتون بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بعدد كل تحليل حلله المحللون، والله اكبر والله اكبر والله اكبر، بعدد كل تكبير كبره المكبرون. این ابتدای دعاست. انتهای دعا هم اینگونه به پایان میرسد که سبحانك انی کنت من الظالمین. عرضم کردم سند رو، مستدرک الوسائل جلد 239 که خود روایت رو آوردن و بعد این دعا نقل شده است تا 241، حدود 2 صفحه خورده است. پس بر اساس این روایت نوشتن این دعا با کافور بر کفن خودش توسط کسی که در قید حیات است چنین برکاتی دارد. حالا اگر کسی بگوید که آقا اگر کس دیگری بنویسه، اگه دستمون بلرزه، اگه بخوایم مثلا برای یکی از عزیزانمون بنویسیم که نمیتونه بنویسه، به هر حال روشنه که در این جور موارد این نیست که اگر حالا کسی دیگری نوشت بی اثر است. منتها ما اگه بخوایم روایت رو نقل کنیم باید بگیم روایت این گونه فرمودن. حالا شما که در عنفوان جوانی و توانمندی میتوانید این رو بنویسید، فعلا این دم را غنیمت شمارید که بعد ما در زمان پیری و ناتوانی و خلاصه شکستگی عضلات و استخوان‌ها و بدن و اینها در اون حالتی که انکسار واقعی حاصل می شود تأسف نخوریم به این فرصتی که از دست داده ایم. اگه بزرگواران تونستن پیدا کنن که خب پیدا میکنن، اگه نه بفرمایید من اسکن میکنم براتون ارسال میکنم. این نکته 19 در ارتباط با مستحبات کفن. می رویم سراغ نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. اگر خاطر شریف بزرگواران باشد ما در جلسه 100 یک عنوانی رو گفتیم، یه تعدادم روایت براش خواندیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد فرمودین این دعا رو که با کافور بنویسن روی یک کفن.
بله.
کافور خصوصیت زمین
گوه
این چیزا رو نداره که ما
بخوایم
باش بنویسیم.
قبلا عرض کردیم دیگه مدل‌های نوشتن رو، چند مدل گفتیم. یکی از مدل‌های نوشتن این است که شما اون چیزی که میخواید باهاش بنویسید رو در آب قطعی میکنید مینویسید. چند حالت گفتیم، گاهی با خود اون مینویسیم، گاهی در آب قاطی میکنیم مینویسیم، و حتی در یک موردی داشتیم که با انگشت نوشته شود که بعد خواهش کردیم که بزرگواران بپرسن که این به چه معناست. اینا رو قبلا تذکر دادیم. بنابراین اگر در موردی بود که خواستیم بنویسیم به این معنا نیست که اون باید حتما مثل مثلا خودکار رنگ بدهد. نه، مهم این است که شما اون رو با آب قاطی میکنید و از اون محلول استفاده میکنید مثل مرکب برای نوشتن. خواهش میکنم. ما یک نکته ای رو در جلسه قبل، یعنی جلسه 100، بیان کردیم که توضیحات و روایاتی هم در ذیلش عرض کردیم. نکته بعدیش هم عنوان و سرفصلش رو گفتم ولی در ذیل اون روایاتش رو بیان نکردم. نکته‌ای که گفتیم و روایات هم ذیلش گفتیم نکته چندم بود و عنوانش چی بود؟
سلام
بله.
نکته 130 آثار دیانت سید شهدا در دنیا.
بله.
نکته 131 آثار دیانت سید شهدا در
که ما نکته 130 رو روایاتی در ذیلش گفتیم ولی دو اینجا خیلی روایات می شود گفت، منتها ما به مختصری از روایات اکتفا کرد. اگر بنا بگذاریم انشاءالله، خدا به همون توفیقم بده، اخلاصم بده، بتوانیم هر چی رو که یاد میگیریم به دیگران هم منتقل کنیم. حالا این خواهر من خیلی گوش شنوا نداره، برای اون خواهرم میگم. تو این کلاسم مثلا به عنوان یه استاد خیلی رغبتی به این بحث نیست، تو اون یکی کلاسم میگم. تو این میهمانی موقعیتش پیش نمیاد، تو اون یکی میهمانی میگم. اگر خدای متعال به کلاممون برکت بدهد و بخرد اون کلام را، انشاءالله اینا مؤثر می شود و ما در عصر غیبت امام زمان این توفیق رو پیدا می کنیم که مردم را به سوی خوبی، به سوی خیر، به سوی شرافت در دنیا و آخرت دعوت بکنیم. این همت را انشاءالله بزرگواران داشته باشند، بناشون رو بر این بذارن که از هر جلسه ای که شرکت میکنن روایتی، نکته ای، مطلبی را حداقل به یک نفر منتقل کنن. حداقل به یک نفر. بعد ببینید برکات این آموختن برای خود شما چقدر خواهد. وارد نکته 131 میشه. روایت اول: من اراد ان یکون فی جوار نبیه صلی الله علیه و آله و جوار علی و فاطمه فلا يدع زيارة الحسين ابن علي عليهما السلام. نکته 131 رو عنوان نوشته اید: آثار زیارت امام حسین علیه السلام در عالم بعد. همه برکات زیارت امام حسین که در دنیا شامل حال فرد میشه در عالم آخرت هم براش موجب خیره. اگر اینجا براش استغفار میکنند این براش در قیامت هم اثر داره. اما برخی از روایات رو در ارتباط با عالم بعد گفتند، مثل این روایت: اگر کسی میخواد در جوار و همسایگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همسایگی امیرالمؤمنین و همسایگی بی بی زهرا سلام الله علیها باشه، زیارت امام حسین رو رها نکند. چند ماهی به نیمه شعبان داریم. اگر کسی قبل از نیمه شعبان توفیق تشرف پیدا کرد، خوشا به حالش. اما اونایی که تا نیمه شعبان به هر دلیلی این توفیق رو پیدا نمی کنن، انشاءالله برای شب و روز نیمه شعبان بناشون رو بگذارن، از خدا هم طلب بکنند، انشالله اسباب ظاهریش هم پیگیری بکنند که شب و روز نیمه شعبان کربلا باشن. این روایتی که عرض کردم کامل و زیارات باب 52 حدیث 1. روایت بعدی همون باب کامل و زیارات باب 52 حدیث 2. من احب ان یکون مسکنه فی الجنه و مأواه الجنه فلا یدع زیارت المظلوم. هر کس دوست داره مسکنش بهشت باشه، جایگاهش بهشت باشه، زیارت مظلوم را ترک نکند. راوی حدیث جناب ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که آقا مقصود از مظلوم چیه؟ حضرت می فرماین الحسین ابن علی صاحب کربلا. مظلوم حسین ابن علی علیه السلام صاحب کربلاست که هر کس برای شوق او و محبت رسول خدا و دوستی فاطمه و حب امیر مؤمنان علیهم السلام به زیارتش برود، خداوند او را با آنان کنار مواعد و سفره‌ها و نعمت‌های بهشت بنشاند و با آنان از آن سفره ها و نعمت ها بهره بردارد. در چه حالی؟ در حالی که مردم گرفتار حساب. در حالی که مردم گرفتار حساب و کتابند، او در قیامت به برکت این که اسمش به عنوان زائر امام حسین نوشته شده، در کنار اولیاء خدا متنعم به نعمات می شود. روایت بعدی ان لزوار الحسین ابن علی علیهما السلام یوم القیامه. حدیث از امام صادق علیه السلام کامل الزیارات باب 53 حدیث 1، بخش دیگری از اون روایت. ان لزوار الحسین ابن علی علیهما السلام یوم القیامت فضلا علی الناس. در قیامت زائران امام حسین فضیلتی دارند بر سایر مردم. قلت و ما فضلهم، فضل اینها چیه؟ یکی البته از فضل هاست که در اینجا اشاره شده، روایت دیگری هم هست. قال یدخلون الجنه قبل الناس باربعین عام، 40 سال قبل از سایر مردم به بهشت میرن. خب این 40 سال قاعدتا وقتی در قیامت است، منظور 40 سال قیامتی است. حالا اگر 40 سال دنیوی باشه که 1 ساعتش هم آدم از اون مخمصه نجات پیدا کنه، 1 ساعته، چه برسه به 40 سال. حالا بزرگواران میدانند که زمان در قیامت معادل چه زمانی در این دنیاست یا نه؟
سلام
علیکم.
یعنی طولانی هستش، ما فکر
می‌کنیم
مثلا زود
می‌شه. احتمال میدین یا روایتی راجبش دیدین؟
احتمال نمیدم، مطمئن هستم چون که میدونم اینو، ولی روایتی در موردش نشنیدم.
ظاهراً در برخی روایات عدد مشخص کردن. ما الان سوالمون اینه که هر روز قیامتی معادل چقدر دنیاست؟ این اگر حساب کتابش رو بدانید، حالا بزرگوارانی هم اینجا یه عددهایی رو دارن می نویسن، اگر اینو حساب کتابش رو داشته باشین، تو بعضی از روایت ها آدم به حیرت می افته از بعضی از معطلی ها و از بعضی از سرعت هایی که افراد پیدا میکنن. اگر بگیم که مثلا 50,000 سالی که بزرگواران اینجا نوشتن صحیح هست، خب حالا دوست داریم روایتشم بعدن بکوشیم پیدا کنیم. اگر بگیم 50,000 سال صحیح هست یعنی چی؟ یعنی هر یک سالش 50,000 ساله. وقت 40 سالش چقدر میشه؟ بعد ما طاقتمون چقدره؟ صحرای قیامت چه خبره؟ عرصه ای که میگویند حضرت فرمودند اگر کسی اونجا یه جای پا پیدا کنه برای اینکه رو دوتا پاش بایسته، خیلی موقعیت خوبی پیدا کرده. توی اون موقعیت، توی اون موقعیت اونایی هم که اینجا یه خورده استرس تجربه میکنن، این مفهوم براشون روشن‌تره. با چه دلهره‌ای افراد دونه دونه میرن، پرونده ها باز میشود، سوال و جواب میشود. تو این گیرودار و تو اون یه نفر رفت جلو گرفتار شد و مثلا حالا میخوان برای تصویر ذهنیش بگیم والا قیامت تو دنیا که قابل مقایسه نیست. واسه میگن آقا فلانی رو میشناختیم، تو محله ما خیلی آدم حسابی بود، تو فامیل سرش قسم میخوردن، گرفتار شده. میگن گرفتار سر چی شده؟ میگن به خاطر توهینایی که به همسرش کرده گرفتار شده، به خاطر حساب و کتابای مالیش گرفتار شده، به خاطر زبانش گرفتار شده. خب گرفتار شده چیکار کردن؟ فرستادنش، گفتن برو توی اون تپه های خبال، اون قسمتی که تینت خبال است و قبلا روایتش گفتیم، گفتن برو اونجا باش تا حساب و کتاب مردم تموم شه بعد میایم سراغت. با زجه با ناله کشوندنش بردنش اونجا. حساب کتاب مردم تموم شه مگه یه روز دو روزه؟ گرفتار چیه؟ آبروی مؤمن برده. به گوشش شنیده؟ ندیده که، یه حرفی رو شنیده، به این گفته، به اون گفته، به این زنگ زده، به اون زنگ زده. شنیدی؟ شنیدی؟ تو فهمیدی؟ تو فهمیدی؟ هیچی. درستش کن. البته بالاخره آدم سر سبک شمردن نمازش هم گرفتار میشه، البته سر هر چیزی که خدا گفته باشه که من توبیخ میکنم گرفتار میشه، ولی بعضی از چیزها هست که خب گرفتاریاش خیلی. به یه تعبیری بزرگواران نمیارزه. حالا از این پیرمرد بشنویم، نمیارزه. به شادی دو ساعتش نمیارزه. خیلی هم کسی مثلا نگه حالا ما که دیگه مثلا پول مملکت دستمون نیست، ما که مثلا دیگه حالا تریبون نداریم، ما که اینجور. هر کسی در اون قسمتی که هست میگن تو اینجا راجع به این موضوع سکوت کردی، چرا سکوت کردی؟ اینجا راجع به این موضوع حرف زدی، چرا حرف زدی؟ چهل سال نسبت به دیگر مردم جلو میفتن. تکلیف یک، بزرگواران بگردن روایت مربوط به مقایسه زمان در دنیا و آخرت را بیابند. در گشتن دنبال این روایت و متن روایت یه چیزای دیگه ای هم به چشتون میخوره. من سره ان یکون علی مواعد نور یوم القیامه. هر کس خوشحال میشه که روز قیامت بر مائده ها، سفره ها و طعام های نوری قرار بگیرد، بشینه سر سفره هایی از نور، اینجوری پذیرایی بشه. فلیکن من زوار الحسین ابن علی علیه السلام. کامل و زیارات باب 50 حدیث 2. روایت بعد، روایت بعد در بهار 101-75. آنگاه که روز قیامت فرا رسد، من ترجمه شون عرض میکنم، آنگاه که روز قیامت فرا رسد، حضرت حسین علیه السلام در سایه عرش می نشیند. خداوند زائران و شیعیان او را نزد او جمع می کند تا ناظر کرامت و بزرگواری، نصرت و شادابی، بهجت و شادمانی، سرور و خوشحالی باشد. این سرور و نصرت و شادابی و کرامت و بزرگواری در چه حده؟ حضرت فرمودند به آن کیفیت و وصفی که جز خداوند نمی داند. خدا کیا رو جمع کنه؟ زائران امام حسین و شیعیان امام حسین. و ان من شیعته لابراهیم. بعضی به هر علتی توفیق زیارت را پیدا نکردند، اما پیرو امام حسینند. اویس قرن نمی بیند پیغمبر را، ولی چنان پیرو پیغمبر است که پیغمبر از او به عنوان برادر یاد میکنه. یه عده‌ای در طول تاریخ، چه اکنون، چه قبل، چه بعد، به دلایلی که از اراده خودشون خارجه، مثلا راه کربلا بسته است، بعدم اینا مثلا در نوجوانی به رحمت خدا میرن، توفیق پیدا نمیکنن برن زیارت، اما در طول حیاتشون دل سپرده امام حسین و تلاش برای امام حسینی زیستن دارند. امام حسینی زیستن به این معنا نیست که همیشه شمشیر دستشونه ها. امام حسینی زیستن به این معنا نیست که همیشه یه دونه کلت تو جیبشونه ها. این تعبیری که گاهی به غلط ادعی تصور میکنه. پیرو چیزی هستند که امام حسین فرموده، پدر امام حسین فرموده، فرزندان امام حسین فرموده. اینا رو گرد امام حسین علیه السلام جمع. خب تو بهشت خیلی خبر هاست. یکی از خبرها همسران بهشتی این هاست. یه فرستادگانی از سوی همسران بهشتی اینا میان که میگن ما فرستاده های همسران شما و به تعبیر عامتر نعماتی هستیم که در بهشت منتظر شماست. گفتن چرا نمیاد در بهشت؟ چرا نمیاد در جایگاهی که دارید؟ ما مشتاق حضور شما هستیم. اما آنها به خاطر سرور و شادی و کرامت و عنایتی که شاملشون هست در محضر امام حسین علیه السلام و در سایه عرش خدای متعال، برمیگردن به این فرستادگان میگن سوفه نجی اکم انشاءالله، ما به زودی انشاءالله میایم پلوتون، ولی الان نه، الان چنان بهجت و سروری در خدمت امام حسین علیه السلام شامل حال ما شده که ما نعمات بهشتی به چشممون نمیاد، اولویتمون نیست. اینا ما رو زائر امام حسین، بچه هاتون رو دوست دارین، دختر خاله دختر عموهاتون رو دوست دارین، عروستون رو دوست دارین، مادرتون رو علاقه مندین، مادر بزرگتون رو دوست دارین. یه مسیری برید که اینها شوق به زیارت امام حسین داشته باشه، یه مسیری برید که اینها دلشون برای امام حسین و زیارت امام حسین پر بکشه. مگه دوستشون ندارید؟ مگه نمیخواید بهره مند از این همه مراهم بشن؟ روایت بعد، کامل و زیارات، باب 60، حدیث 1: من سره ان ينظر الى الله يوم القيامه هر کس شاد می شود که فردای قیامت به حق متعال بنگرد، به رحمت خدا، به لطف خدا، به انعام خدا. و تحون علیه سکرات الموت، و کسی که دوست داره سکرات مرگ براش آسان بشه، و حول المطلع، و حول و حراس قیامت براش آسان بشه. این ترس از ورود به نشأه بعد بر او سهل بشه. فل یکسر زیارت قبر الحسین علیه السلام، زیاد بره زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام. فان زیارت الحسین، زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، زیارت امام حسین، زیارت قبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. روایت بعدی، کامل الزیارات، باب 68، حدیث 2: لا اله الا الله، زائر الحسین علیه السلام مشفع یوم القیامه. زائر امام حسین در قیامت شفاعت می کند. خب این شفاعت او چقدر گستردگی و نفوذ داره؟ لمئت رجل کلهم قد وجبت لهم النار، نسبت به 100 نفری که آتش برشون واجب شده، لازم شده، حتمی شده. 100 تای اینها با شفاعت یک زائر امام حسین. اونا چه ویژگی داشتن که اینجوری مشمول غضب حق متعال شدن؟ ممن کان فی الدنیا من المسرفین، این 100 نفر تو دنیا اهل اسراف بودند. این اسراف معناش فقط آب و نمیدونم کاغذ و اینا نیست، اسراف در نافرمانی، یعنی نافرمانی خدای متعال را از حد گذرانده بودند که در قیامت مستحق آتش شدند. حالا یه زائر امام حسین 100 تای اینا رو میتونه شفاعت کنه. اصلا من میفهمم یعنی چی زیارت امام حسین؟ او بنده خدایی که 20 سال، 30 سال، 40 سال صبر کرده فلان زمینی که شراکتی با داداشش یا با عموش یا با برادرش، با برادر خانومش خریدن گذاشتن، 40 سال صبر کرده که این یه خورده گرونتر شه، بفروشن، بعد با اون برن یه زمین دیگه بخرن، بعد اون موقع با هم دیگه جدا شن، بعدم به رحمت خدا رفته. این چی رو از دست داده؟ چی رو از دست داده؟ یه موقع یه نفری میگه آه من سطح امکانات مالیم، سطح توانمندی های مالیم، معونم یه جوریه که خلاصه این توفیق رو زیاد ندارم. خیلی خوب، امکانشو نداره بنده خدا اگه 100 تومن گیرش بیاد یا باید خرج مثلا دندون خودش کنه یا خرج مثلا دندون بچهش یا خانومش یا مادرش، هر کی. اما یه نفری، بعضی از ماها خدای نکرده ممکنه اینجوری باشی، ما نه واقعا زندگی ما لنگ نمیشه، یه مبلغی، یک امکانی داریم، بعد اینو گذاشتیم که حالا مثلا یه چیزی دستمون بیاد، بعدم تا اسم زیارت عتبات بیاد بگیم آقا مثلا حالا گرون شده، حالا اینجوری شده، حالا بذار دلار اینجوری بشه، بذار ریال اینجوری بشه، شوهرم اینجوری گفته، خانمم اینجوری گفته، پدرم اینجوری گفته، مادرم اینجوری گفته. توفیق از دست رفت. یه دوستی داشتیم، جوان بود، ظاهرا صبح زود خانوادهش رو، بچه کوچیکی که داشت و گذاشت مثلا خونه مادرشون، گفت من میرم میام، و دمپایی هم ظاهرم بوده، میره تو خیابون یه ماشینی چنان به هجرت که به بیمارستان نرسید بنده خدا، به رحمت خدا رفت، خدا بیامرزدش، تموم شد. حالا میگه بذار اول سربازیمو برم، حالا بذار اول مثلا این دختر رو اونجور. ببینید یه موقع من وظیفه یه شرعی دارم یه کاری بکنم، الان پسر من در موقعیتی است که خدای نکرده به گناه میفته و من اگر این هزینه رو الان نکنم برای نمیدونم فراهم آوردن شرایط ازدواجش، خب مدیونم، من مشرف شدم مثلا سه مرتبه، الان من وظیفه ای دارم. حالا من الان نمیخوام مستاقی بگم اگر کسی در این شرایط بود وظیفه‌ش اینه یا اونه، مثال میزنم. نه واقعا از فقیه هم پرسید، گفتم وظیفه دینه. خیلی خوب، اما گاهی اصلا من یه همچین موضوعی ندارم، یا حالا الان گرمه، حالا الان سرده، حالا الان بریم مثلا ممکنه داداشم اینا اینجوری بگن، الان بریم ممکنه خانواده شوهرم اینجوری بگن، یواشکی بریم، به کسی نگین بریم. زیارت امام حسین از دست میره. روایت دیگر، کامل الزیارات باب 44 حدیث 1. بله، سرکار خانم حسینی اگر در شهری که تشریف دارین کامل الزیارات ندارین، بگین اینجا آماده کنیم یا براتون بفرستیم یا تشریف آوردین بگیرین ببرین اونجا، یک کلاس کامل و زیارات خانی را بندازیم، بذارین دلهای اونهایی که در اطراف شما هستن بیش از پیش متذکر امام حسین علیه السلام بشه. این توفیقات رو از دست ندین. با 3 تا دوستتون، با 4 تا دوستتون قرار بذارید، شروع کنید خواندن کامل الزیارات. عربی هم بلد نیستین، ترجمه های فارسی روان دارد، بخونید. حالا در این حد که میتونید عربی بخونید، حالا ممکنه یه وقت یکی سختش بشه، ببینید چه خبره. خدا برای امام حسین چه کرده و چقدر خیر، چقدر خیلی در خانه امام حسین و ما غفلت کردیم. بعضیاتون هستین معلم بودین یا معلم هستین، خوبه حالا این جمله رو بگیم برای اونایی که الان معلمن، لااقل مفیده. اونایی که قبلا معلم بودن یه خورده ممکنه یه وقت دلشون بسوزه، ولی حالا برای بقیه انشالله مفیده. آدم معلم باشه در هر درس و هر رشته و هر مقطعی، شاگردانش را در شرایطی که مدیون اون مؤسسه یا اون اداره یا اون موقعیتی که هست نشه، البته یعنی اگه موظف این کتاب بگه باید اون کتاب بگه این اقدامش باید مدیونش نکنه، اما در شرایطی که مدیون نشه، حیف نیست دل شاگردانش و دل مستمعانش رو به سمت امام حسین علیه السلام سوق نده، حیف نیست. 30 سال معلمی بکنه ولی یکی از بچه ها دلش بیش از قبل متمایل به امام حسین، متمایل به زیارت امام حسین نشه. ده ها ساعت کلاس و مباحثه و جلسه و، اما دل مخاطبای من امام حسین تر نشه. حیف نی؟ مگه من نمیگم که برای اونها خیر میخوام؟ کدام خیری اعظم است از این که اونها رو به مسیر سعادت و بندگی خدا راهنمایی بکنه؟ و کدام مسیر بندگیه که چنین برکاتی رو براش ذکر کرده باشن در روایت؟ چه خبر زیارت امام حسین؟ این روایت بعدی رو بخونم، یه خورده مفصل تره ولی گوش دل بدیم. خدایا خودت میدانی که دلمون چقدر برای زیارت امام حسین تنگ شده. برای ایستادن در صحن با صفای ابوالفضل عباس، امام صادق علیه السلام فرمودند: شنیدم پدر بزرگوارم به مردی از دوستانش که از او راجع به زیارت امام حسین علیه السلام پرسیده بود چنین فرمود: به زیارت که می روی و مقصودت از این زیارت چیست؟ عرض کرد: خدا را در زیارتم نظر دارم، برای قرب به خدا و تحصیل رضای او به زیارت می روی. فرمود، یعنی پدرم، یعنی حضرت باقر سلام الله، فرمود: هر کس پشت سر قبر شریف آن حضرت یک نماز بگذارد برای خدا، یعنی همین نیتی که تو میگی، خدا را در روز لقا دیدار کند، روز قیامت، در حالی که نوری بر او پرتو افکنده که همه چیز را زیر پوشش قرار داده. تو چه وضعی؟ تو وضعی که یه عده‌ای حشرشون به شکل مورچه است، یه عده‌ای حشرشون به شکل خوکه، یه عده‌ای حشرشون به شکل مارمولکه. تو این موقعیت قیامت یه عده‌ای محشور میشن بلا نسبت دوستان امیرالمومنین، اینا یه نوری تمام وجودشون رو قرار گرفته که این نور همه چیز رو تحت پوشش قرار گرفته، اینقدر روشنایی داره. خداوند زائران سید الشهدا را گرامی میداره و مانع می شود که آتش به آنان برسد، و زائر آن حضرت بازداشته نمی شود تا کنار حوض کوثر برسد. یعنی کسی مقابلش نمی ایسته، کسی جلوش رو نمی گیره، میاد به سمت حوض کوثر. به به، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام ایستاده با او مصافحه می کنند و او را از آب کوثر سیراب می سازند و هیچ کس بر او در آشامیدن سبقت نمی گیرد تا او سیراب شد. زائر امام حسینی اجازت می دن با امیر المؤمنین مصافحه کنی. کاش با این معرفت ها و این توجه ها مشرف شیم. سپس او به منزل و جایگاه بهشتیش می رود. در حالی که فرشته ای از طرف امیر المؤمنین او را همراهی می نماید. قربون لطف دیا امیر المؤمنین. شدت محبت امیر المؤمنین نسب سید الشهدا سلام الله و به صراط فرمان می دهد که برای او رام و منقاد گردد. عبور از صراط رو براش سهل می کند و به آتش امر می کند که چیزی از شعله و حرارتش به او نرسد تا بگذرد و عبور نماید. و پیوسته آن فرستاده امیر المؤمنین تا رسیدن او به بهشت همراهیش می نماید. زائر امام حسینی پیش علی ابن ابی طالب عزیز. روایت بعد کامل و زیارات باب 68 حدیث 5. امام صادق علیه السلام روایتی دارند درباره وضع قیامت تا میرسن به اینجا. ثم ينادي مناد اين زوار قبر الحسين تا یه منادی ندا میده کجان زائران قبر امام حسین علیه السلام. فیقوم اناس کثیر، یه عده زیادی بلند میشن خوشا به حالشون. فیقال لهم خذوا بید من احببتم انطلقوا بهم الى الجنه. بهشون میگن دست هر کسی رو میخواید بگیرید ببریدش بهشت. حضرت میفرمایند تا اونجا این اتفاق پیش میرود که یه فردی به یکی از زائران از سید الشهدا میگه فلانی من رو نمیشناسی، من کسی هستم که در فلان روز به احترام تو از جا برخواستم، تو اصلا من یادت نمیاد، اما من تو را به عنوان دوستدار امام حسین، تو را به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب، تو را به عنوان یه خانم متدین، تو را به عنوان یه آقای اهل محبت امیرالمؤمنین، تو را به عنوان یه سید اولاد پیغمبر، تو را به عنوان یه زائر عتبا، تو را به عنوان یه زائر امام رضا احترام کردم. به این اندازه کردن تو حق داره. او زائر امام حسین دستش رو میگیرد و با خود به بهش میرود و کسی جلوگیری نمیدن. امام حسین استثنای عالم بود. بزرگواران یه جوری زلفتون رو با امام حسین گره بزنید، تا فرصت هست به بهانه ای یه پیوندی با امام حسین سلام الله علیه برقرار کنید، یه جوری محبتتون رو به اون بزرگوار ابراز کنید، یه جوری دست بچه هاتون رو بگیرید تو دست امام حسین بگذارید. اگر الحمدلله بچه هاتون همشون، بعضی هاشون، خانوادتون، عزیزانتون، اطرافیانتون، برادر خواهرتون، همکارانتون، شاگردانتون بالاخره یه محبتی نسبت به امام حسین دارن، سعی کنید این محبت رو بیفزایید، معرفتشون رو در این زمینه بیشتر کنید. و همین خدمت به امام حسین که کسانی رو به زیارت اون عزیز ترغیب و تشویق کنید، به خدمت بیشتر به اون حضرت ترغیب کنید، به بندگی بهتر خدا تشویق کنید، همین نوعی پیوند بیشتر و افزونتر شما با امام حسین. روزه های خانگیتون، محافل تذکری که درون خانتون دارید، اینا رو نذارید کم رنگ بشه، نذارید از بین بره. بله، امام حسین علاقمندانشون، زائرانشون، عزادارانشون، گریه کناشون رو دوست دارند، اما ما به او محتاجیم اگر او به ما مشتاق باشد. امیدواریم او کرم او بزرگوار آن است که به عزادارانش، به گریه کناش توجه کنه. این کرم اوست، اون محبت از سمت اوست، ولی ما به او محتاجیم. به نگاه او، به دستگیری او، به عنایت او، به توجه او. اینجا یه حکایتی رو میخوام نقل کنم. این حکایت در بعضی از نوشته ها کسایی که میخوان یه جوری خورده ای بگیرن به دستگاه امام حسین، یا حالا نگیم همشون نیت بدی دارن، بالاخره یه حرفایی میزنند گاهی از روی جهل، گاهی اشتباه، این حکایت از اون حکایت هاییه که دستمایه بعضی از این افراد و این کتاب ها شده و حتی در برخی سخنرانی. در خاطرم هست یه بار به مناسبتی در یکی از جلسات که الان نمیخوام دیگه حالا به اون اشاره کنم که ذهن ها معطوف اون بشه، من این حکایت رو نقل کردم و یه توضیحی راجبش دادم. اما الان از این منظری که داریم به این روایات نگاه میکنیم، این حکایت هم حکایت جالبی است، ضمن اینکه ما رو نسبت به اون شبهه‌ای که میخواد ایجاد بشود که ممکنه در این حکایت یا در حکایت‌های دیگه این رو به ما القا کنن، یه خورده میخواد قوی بکنه. یعنی میخوام یه خورده راجع به نوع حکایت توجه کنیم. حکایت‌های مشابهی رو که میخوان به عنوان ایراد از دستگاه امام حسین طرح کنن و رد کنن، ما قوی بایستیم و بتونیم لااقل اعتقاد خودمون رو حفظ بکنیم. این حکایت در القدیر 6 صفحه 12 آمده. یه فردی است به نام خلیعی، شاعر هم بوده است، پدر و مادرش ناسبی هست. حدود سال 750 هجری قمری در حله از دنیا رفته. همونجا هم دفن شده، قبرش هم تو حله معروفه. مادر او نذر کرده بود، ناسبی بوده دیگه، دشمن اهل بیت بود، اگر صاحب پسر شد او را به عنوان قاطع الطریق و راهزن سر راه زائران امام حسین بفرسته که بره به زائران امام حسین تعدی بکنه و اذیت بکنه و اموالشون رو ببره، و اگر به اصطلاح تونست یا خواست اونها رو از بین ببره. و ناسبی نیت کرده. وقتی به سن رشد رسید، مادرش به عنوان ادای نذر او رو به نواحی مسیب که نزدیک کربلاس فرستاد. مسیب در یه داستان دیگری که در همین مجموع جلسات گفتیم اونجا اشاره کردیم به ناحیه مسیب. اینم اونجا منتظر نشست که یه قافله‌ای از زائران امام حسین علیه السلام بیاد و اینم اقدام میکنه. خوابش بود، قافله آمد، این در خواب بود، قافله رد شد رفت. در عالم رؤیا، در حالت خواب دید قیامت شده و امر آمد که او رو به آتش جهنم بیندازد. اما آتش بهش نمیرسه، اردنش در آتش ولی زبانه های آتش بهش نمیرسه. چطور چنین اتفاقی افتاده؟ همونجا حالیش کردن که این به خاطر آن است که وقتی زائران مرقد امام حسین علیه السلام رد شدند، خاکی و گرد و غباری از عبور آنها بر تو نشسته است. به احترام اون خاکی که بر سر و روی و بدن تو نشسته، آتش تو را نمیگیرد. از خواب بیدار میشه و از نیتش بر میگرده و مشرف حرم سید الشهدا سلام الله علیه می شود و شعری هم میگه که اذا شئت النجاح فزر حسینا لکی تلقى الاله قریر عینی فان النار لیست مس جسما علیه غبار و زوار الحسینی. اگر نجات میخوای و رهایی میخوای، زیارت کن امام حسین علیه السلام و بدان که آتش جسم کسی را که گرد و غبار زوار امام حسین بر بدنش نشسته باشد مس نمی کنه. خب که میگن وقتی وارد حرم امام حسین شده، قصیده ای نسبت به اون وجود مقدس گفته، در حالی که اون قصیده رو داشته میگفته، پرده ای که نصب بوده به باب ورودی حرم مقدس بر اون میفته. وقت بعد از این ملقب به خلیعی یا خلعی میشود، یعنی کسی که خلعت بهش داده شده. حالا اونهایی که میخوان خرده ای بگیرند و نکته ای در این زمینه بگن چکار میکنن؟ میگن آقا میشه این اومده زوار امام حسین رو بکشه، اومده به زوار امام حسین آسیب بزنه، اومده زوار امام حسین علیه السلام رو اذیت بکنه، بعد امام حسین شفاعتش کردن. توجه کنید، خب داستان‌های متعددی ممکنه در طول تاریخ گفته شود، برخی به ثواب باشه، برخی هم به خطا باشه. پس دفاع ما از داستان نیست، اما دفاع ما از این است که آیا چنین امری، چنین حکایتی ممکن است رخ بده؟ ما میگیم بله. ما به خلیعی یا هر کس دیگری جای او باشه کاری نداریم. ما نمیخوایم خلیعی را بهشتی کنیم، نمیخوایم جهنمیش کنیم، اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست، امام حسین علیه السلام میخواهند از کسی دستگیری کنند. او قتلی مرتکب نشده، ظلمی نکرده، که اگر ظلمم میکرد جور دیگری قابل توضیح بود. اما الان توی داستانی که در القدیر آمده، یه عده‌ای هم همین داستان از القدیر نقل می‌کنن و مورد خدشه قرار میدن. ای آمده سر راه خوابشم برده. امام حسین علیه السلام میخوان دست او را به هر دلیلی به هر حکمتی میخوان بگیرند. خدا میخواهد او را هدایت کند. خواب برش غلبه پیدا میکند. در خواب یه چیزی نشونش میدن، ازش دستگیری میکنن. آیا امام حسین علیه السلام میتواند به اذن خدا همه معصیتکاران عالم را بیامرزد و ببخشد و بهشتی کند؟ بله، چون به اذن خداست و چون بالله و نه خدا حد دارد و نه رحمت خدا حد دارد و نه مغفرت خدا حد دارد. اگر بنابشه امام حسین از خزائن الهی و از معادن رحمت خدای متعال بردارد و بیامرزد و بیامرزد و بیامرزد، همه آلوده های دنیا را میتواند بیامرزد و از خزائن حق متعال چیزی کم نمیشود. حالا در این داستان این فرد قاتل فاجر 40 سال در معصیت بوده؟ نه بابا، بیچاره تازه اومده در مسیر خلاف قرار گرفته، خدا دست اینو گرفته. و در طول تاریخ چه کسانی که او رو اون زمان میشناختن، چه تا الان که مرحوم علامه امینی نقل میکنه و در حل این فرد مورد شناخت و شناساییه و این همه در کتابهای مختلف این ماجرا آمده و گاهی شماها در منابر شنیده اید، گاهی اجمالی، گاهی تفصیلی، گاهی وسط روزه، گاهی به عنوان یه تذکر، این همه فرد به واسطه این داستان این شاعر و این مستبصر دلهاشون متوجه امام حسین شده، گفتن عجب، پس اگر ما در مسیر امام حسین، در زیارت امام حسین، در خدمت به امام حسین قرار بگیریم، گناهان گذشتمون هم آمرزیده می شود، مسیرهای خطایی هم که رفتیم آمرزیده می شود. بله، در مسیر ثواب قرار گرفت. خدا بهانه‌ای فراهم کرده که نه فقط این، بلکه عده کثیری در طول تاریخ با حکایت این فرد و حکایت‌های مشابه ازشون دستگیری شد. غیر ممکنه؟ نه. پس چرا داستان و حکایت را منکر می شود؟ چرا اون گوینده یا اون نویسنده این داستانها را با سخره تعریف میکنه؟ چه ایرادی داره؟ خزائن رحمت خدا کم میشه؟ نه، چون ما که نگفتیم امام حسین از پیش خودش میخواد کاری بکنه. امام حسین هر چه دارد از خدا دارد و هر چه میکند به اذن خداست و هر چه نمیکند به اذن خداست. حالا این امام حسین بخواهد از خزینه خدا ببخشه و خدا بهش اذن بده، محدودیتی داره؟ نه. اگر در حکایت میگفتن 50 نفر هم کشته بود، خدای عادل حکیم میخواد این رو بیامرزد، البته برای اونهایی که مظلومان کشته شده ان جبران میکند، برای خانواده هاشون در قیامت جبران میکنه، خدا که دستش بسته نیست، قیامت هم یه روز و دو روز نیست که، اوه خدا انقدر بهشون مغفرت میفرستد، انقدر بهشون نعمت میدهد، انقدر تحت سایه عرش خودش اونها رو مورد تفقد و ملاتفت رحمانی خودش قرار میدهد. اصلا میگن کاش که تو دنیا بیشتر اذیت میشد. این حکایت در اینجا به جهت اینکه یک اشاره‌ای به وضع قیامت داره و گرفتاری این فرد در آتش، و البته آتش به دست و دامانش نمیرسه، در ذیل این نکته 131 عرض کردم، ولی با این تذکری که راجبه به این شبه دادم، البته حالا گاهی تو جلسات متناسب با موضوع، گاهی از جوانب مختلف بحث و بررسی کردیم، ولی خوبه بعضیش تکرار بشه، بعضیش هم با صراحتا بیان بشه، بعضیش هم متمرکز بحث بشه. این داستان و دیگر داستانها رو هم اینجا به تحلیل نشستیم. حالا این فرد رو بگن اسمش آقا مرتضی بوده، خیلی، بگن در خانه مورد عنایت امام حسین قرار گرفته، بگن باش، بگن تو مسجد قرارش داده بودن اومدن کسایی که رد بشن بعد عزاداری، مثلا فرض کنید یکیشون دستش یه آبی بود، چایی بود، مثلا یه مقداری رو بدنش ریخت، ولی بدنش به برکت اون چایی که ریخته یا آبی که ریخته از در رهایی پیدا کرد. اینا هیچ کدوم بعد عقلی نداره، همش ممکنه. وقتی ممکنه ما دلیلی بر ردش نداریم. تنها چیزی که میتونیم بگیم مثلا اینه که بگیم این ناقل این مطلب علامه امینی نیست، مثلا فرض کنید فلان فرده. خیلی خوب، شما این وقایع این گونه رو نمیتوانی منکر بشوی، ولی مثلا میگه من حالا نقل مشرمزان را نمیدونم چجوری بوده. خیلی خوب، به نقلهای کسانی که اعتماد بیشتری داری توجه کن. اگرم یه جای علامه امینی نقل کرد میتوانی با اعتبار بهش بنگری. اگر به هر دلیلی خیلی خواستی سخت گیری بکنی در این نقلها، باید مراقب باشی این سخت گیری در پذیرش نقلها به نقطه انکار قدرت من عندلهی امام حسین علیه السلام نینجامد. میگه من این داستان رو نمیتونم قبول کنم. خیلی خوب، اما بدان این قابل انکار نیست. میگه بله، من قدرت امام حسین، من عندلله امام حسین هر کاری بخواهد میتواند انجام، قبول دارم، ولی مثلا این داستان به این دلیل من به ذهنم نمیرسه. ولی این کسی داستانهای این گونه، نقلهای این گونه رو رد کنه و از این رد مقصودش رد کرامات و عنایات امام حسین باشه، اینجا کارش سخت میشه. اینجا کارش سخت میشه. اللهم لعن الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. نزدیک غروب شب جمعه و شب زیارتی امام حسین، توجه به عنایات امام حسین، توجه به عنایات خدا و اهل بیت به زوار امام حسین، دلهای پرکشیده به سوی کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، حفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. دو تا تكليف برای جلسه بعد. تکلیف اول این که بزرگواران سعی کنند بجویند و بیابند روایتی یا روایاتی که توضیح دهد نسبت زمان را در دنیا با نسبت زمان را در آخرت و قیامت. تکلیف دوم این که به عنوان مقدمه بحثی که انشاءالله بعدن خواهیم گفت، راجع به عبارت اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، که در زیارت شریف امین الله بهش رسیده ایم، تحقیقی بفرمایند راجع به معنای قدر و قضای خدای متعال. همچنان مثل گذشته پیشنهادم این است که در فضای مجازی و اینترنت سرچ نکنند، برند بگردن یک کتابی پیدا کنند، یا در موضوع توحید، یا در موضوع عدل، یا در موضوع اعتقادات، و معنای قدر خدا و قضای خدا را در آنجا بیابند. میخوایم ببینیم اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک یعنی چی؟ راضیتن به قضائک یعنی چی؟ این دوتا تکلیف برای نوبت بعد. دعا میکنیم، از خدای متعال میخواهیم همه دوستداران امیر المؤمنین سلام الله علیه که دستشون از این دنیا کوتاه شد، خصوصا پدران و مادران و اساتیدمون، کسانی که به گردنمون حق دارن، ارواحشون امشب به لطف خدا و به دعای ما و عنایت امام زمان سلام الله علیه همه زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام بشن، و انشاءالله پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگایی که از دست رفته اند در این زیارت سلام ما را هم به حضرت سید الشهدا برسانند و برای ما دعا کنند، و خدای متعال دعاهای همه این زائران امام حسین را در حق ما به اجابت برساند. ما هم به عنوان تشکر از اونها و انشاءالله برای اینکه توانشون برای این زیارت افزون باشه، سوره حمد و چهار قل هو الله به همشون تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و بلغ مقدارهم. بسم الله الرحمن الرحیم.